سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. کرملین اقدام محکمه بین‌المللی جرایم مبنی بر صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ظالمانه و غیر قابل قبول خوانده است. پس از صدور حکم محکمه بین‌المللی جنایی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این حکم را موجه خوانده، گفت که پوتین مرتکب جرایم جنگی شده است. دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان امروز شنبه گفت که بسیاری از رسانه ها در این کشور به دلیل محدودیت های طالبان و مشکلات اقتصادی مسدود شده و هزاران خبرنگار به شمول زنان شغلشان را از دست دادند. و با آمد آمد بهار و زنده شدن دوباره طبیعت، برخی از مناطق تاجیکستان شاهد برگزاری رقابت های بزکشی بود. شماره از چاپندازان تاجیکستان گفتند که در سالهای گذشته چاپندازان افغان نیز در این رقابت ها شرکت می کردند که در سال روان جای آنان خالی بوده است.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 18 ماه مارچ سال 2023 میلادی است. این برنامه را به گونه مستقیم از طریق ساتلایت، وبسایت و فیسبوک دری صدای آمریکا مشاهده کرده می توانید. شایان ذکر است که برنامه همچنین در رادیو آشنا روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز به نشر می رسد. من قدیر مشرف هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتکب جنایات جنگی شده است. در پی اعلام تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم یا محکمه هاگ مبنی بر صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، در حالی که کرملین آن را باطل خوانده است، رهبران برخی کشورها از جمله آلمان و بریتانیا از آن استقبال کردند. اما تحلیلگران میگویند که این فرایند محاکمه ممکن پرآزمون باشد. محمد احمدی واکنش های مختلف را به این تصمیم محکمه هاگ جمع آوری کرده است.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتکب جنایات جنگی شده است. آقای بایدن گفت که تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم یا محکمه هاگ مبنی بر صدور حکم بازداشت پوتین موجه است. او افزود که پوتین آشکارا مرتکب جنایات جنگی شده است. در همین حال جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که شورای امنیت ملی قبل از هر گونه اظهار نظر رسمی به این تصمیم محکمه جرایم بین‌المللی نظر خواهد انداخت.
رئیس جمهور بایدن درباره این تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم واضح بوده است. ما می خواهیم مطمئن شویم که روسیه بابت قساوت‌های خود به خاطر جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در داخل اوکراین و علیه مردم اوکراین پاسخگو قرار بگیرد. ما با کمکمان به نهادهای بین‌المللی در جمع‌آوری اسناد و شواهد ادامه می دهیم و تحلیل و تجزیه این شواهد را آغاز می کنیم. اما در حال حاضر بیشتر از این سخنی ندارم.
ساعاتی پیش از اظهارات آقای بایدن، محکمه بین‌المللی جرایم اعلام کرده بود که حکم بازداشت پوتین را به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرده بود. این محکمه با نشر اعلامیه گفته است که این جنایات مربوط به تاریخ 24 فوریه سال 2022 است، یعنی زمانی که روسیه تهاجم نظامی را بر اوکراین آغاز کرد و کودکان اوکراینی را جبران به روسیه منتقل کرد. در اعلامیه آمده است که دلایل منطقی وجود دارد که ولادیمیر پوتین مسئولیت این جنایات را به دوش دارد. حکم محکمه هاگ 123 کشور عضو این محکمه را مکلف می کند که در صورت ورود پوتین به قلمرو این کشورها او را بازداشت کرده و برای محاکمه به هاگ منتقل کند. دمیتری پاسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، در پیوند به این حکم محکمه هاگ به خبرنگاران گفت که این تصمیم باطل است. کارشناسان پوهنتون یل ایالات متحده ماه گذشته با نشر گزارشی گفتند که روسیه کم از کم 6000 کودک اوکراینی را در کم و بیش 43 کمپ و دیگر تأسیسات نگه داشته است، هرچند روسیه این اتهامات را رد کرده است. رئیس جمهور جو بایدن در حالی از صدور حکم بازداشت پوتین از سوی محکمه بین‌المللی جرایم حمایت و استقبال کرده است که ایالات متحده خود عضویت این محکمه را ندارد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم را تاریخی خواند و گفت که منجر به پاسخگویی تاریخی خواهد شد.
جدا ساختن کودکان از خانواده‌هایشان محروم ساختن آنها از هر گونه فرصت تماس با بستگانشان، پنهان کردن آن کودکان در قلمرو روسیه، پراگنده ساختن آن کودکان به مناطق دوردست، همه اینها به طور واضح پالیسی دولت روسیه است. تصمیمات یک دولت شرور است که دقیقاً شروع آن کار توسط مقام ارشد آن حکومت است. من از تصمیم محکمه بین المللی جرائم و از هر کسی دیگری که در جهان در مبارزه ما برای عدالت کمک می کند خرسندم.
دمیتری اورشکین، استاد دانشگاه آزاد در ریگا، این تصمیم محکمه بین المللی جرائم را بسیار مهم و دقیقاً درست می داند.
این اقدامات محکمه بین المللی جرائم به خاطر بسیار مهم و دقیقاً درست است که در روسیه آنها باور دارند که چون آنها به معتم دارند هر کسی از آنها می ترسد و تمامی پالیسی های آنان بر آن استوار بوده است. از این جهت منطقی خواهد بود که انتظار داشت این محکمه صدور فرمان را به تعلیق در خواهد آورد و انفعال اقدام خود را با برخی دلایل ترتیبات رسمی حقوقی توضیح خواهد داد. نه اینکه محکمه از بم اتم نمی ترسد، این محکمه از نقض قوانین می ترسد.
اما ایوا باکوسیک، کمک استاد تاریخ در دانشگاه اوتریچت، این اقدام را سمبولیک می داند و می گوید دفتر سارنوال محکمه بین المللی جرائم می خواهد پیامی بفرستد که چه نوع برخوردی با مرتکبین این جرائم با آن مواجه خواهد شد. در همین حال رهبران کشورهای مختلف به این تصمیم محکمه هاگ واکنش نشان دادند. اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، با استقبال از این تصمیم محکمه گفته است که هیچ کسی فراتر از قانون نیست. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز شنبه گفت بریتانیا و قضاوت محکمه بین المللی جرائم در خصوص صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین احترام می‌گذارد. و فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، گفته است که کشورش با علاقه بزرگ این تصمیم را دنبال می‌کند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
چند خبر. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، جهت یک سفر رسمی این هفته به روسیه می رود و قرار است در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ملاقات کند. سفر آقای شی به روسیه یک روز پس از آن اعلام شد که چین از روسیه و اوکراین خواست تا مذاکرات صلح را برای ختم درگیری های روان آغاز کنند. وانگ وینبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته است که بیجینگ موضع هدفمند و بی‌طرفانه خود را در قبال بحران اوکراین حفظ خواهد کرد و نقش سازنده در بهبود صلح از راه گفتگو ایفا می کند. توبیاس ویلستروم، وزیر خارجه سویدن، ابراز اطمینان کرده که با وجود تصمیم ترکیه برای ادامه روند تصویب درخواست فنلند در پیوستن به ناتو و مخالفت با سویدن، این کشور به ناتو خواهد پیوست. آقای ویلستروم اضافه کرد که سوال روی زمان پیوستن سویدن به ناتو است، نه اینکه آیا شامل ناتو می شود یا نه. او تاکید ورزید که از نظر امنیت وضعیت سویدن در حال حاضر بهتر از زمانی است که برای عضویت در ناتو درخواست داده بود. اوایل روز جمعه طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که فنلند حمایت ترکیه را برای شمولیت در ناتو پس از آن کسب کرد که اقدامات مستحکمی را برای حفظ تعهدات خود جهت سرکوب آنچه انقره آن را دهشت افغانان می‌خواند و آزادسازی صادرات دفاعی روی دست گرفت. پس از حمله روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن برای شمولیت در ناتو درخواست دادند. فردا یک شنبه 20مین سالگرد جنگ عراق است. در همین روز جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، دستور حمله بر عراق را صادر کرده بود. در حال حاضر یک تعداد از نیروهای آمریکایی هنوز هم در آن کشور باقی ماندند، اما نه به عنوان یک دشمن بلکه به عنوان یک شریک کلیدی. شرح گزارش کالاباب، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم نجیب خلیل می‌بینید.
رئیس جمهور جورج دبلیو بوش 20 سال قبل آغاز جنگ عراق را اعلام کرد.
در این ساعت نیروهای آمریکایی و ائتلاف در مراحل اولیه عملیات نظامی برای خلأ صلاح عراق، برای آزادی مردم آن و دفاع جهان از خطر جدی هستند.
و این ترتیب 20 سال قبل بمباران بغداد طی کمپاین موسوم به شوک و هیبت آغاز شد. اردوی آمریکا رژیم صدام حسین را سرنگون کرد و در نهایت دیکتاتور مخلوع را دستگیر کرد. عراقی هایی که دوران حکومت صدام را سپری کردند میگویند که بسیار وحشتناک و وحشیانه بود.
این چیزی است که نمیتوان تصورش را کرد. درست مثل زمانی که درباره استالین یا هیتلر صحبت میکنید، او همان طور بود. صدام رحم نداشت.
رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در اول ماه می سال 2003 اعلام کرد که مأموریت انجام شده است. اما جنگ به درازا کشید و بقایای حزب بعث صدام و سایر شورشیان با نیروهای امریکایی و متحدانش به جنگ ادامه دادند.
جاه طلبی و نفرت کافی است تا عراق و القاعده را به هم نزدیک کنند. کافی است القاعده یاد بگیرد که چگونه بمب‌های پیچیده‌تر بسازد و نحوه جعل اسناد و مدارک را بیاموزد و به اندازه ای است که القاعده بتواند برای کسب تخصص در مورد سلاح‌های کشتار جمعی به عراق کمک کند.
سلاح‌های کشتار جمعی عراق هرگز تحقق نیافت، در حالی که هزینه‌های انسانی برای شهروندان عراقی و سربازان آمریکایی افزایش یافت. رئیس جمهور سابق باراک اوباما در اواخر سال 2011 نیروهای ایالات متحده را از عراق خارج ساخت، اما 3 سال بعد برای مبارزه با شورشیان داعش که در خلال ناآرامی‌های سیاسی برخاسته بود دوباره وارد این کشور شدند. داعش کنترل موصل و چندین منطقه بزرگ عراق را قبل از شکست نهایی در سال 2017 در اختیار گرفت. ایالات متحده به طور رسمی مأموریت جنگی خود در عراق را در سال 2021 پایان داد، اما حدود 2500 سرباز آمریکایی در آنجا باقی مانده تا به عراقی ها در مورد چگونگی مقابله با داعش به بهترین شکل مشوره دهند.
در حالی که داعش در عراق و سوریه به طور قابل توجه کاهش یافته است، این گروه توانایی انجام عملیات در منطقه را حفظ کرده و تمایل به حمله به خارج از آن را دارد.
در همین حال عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق از بهبودی وضعیت در عراق چنین میگوید:
پس از غلبه بر مشکلات 2 دهه گذشته، عراقی ها از صلح و ثبات برخوردار هستند و حکومت بر بهبودی خدمات و زیربناها در کشور تمرکز کرده است.
اما سما عزیز، همسر احمد السهیل که از عراق فرار کرد، میگوید که عراقی ها هنوز در رنج بسر میبرند.
واقعا این وضعیت است، یعنی آنچه در حال حاضر در عراق اتفاق میافتد با آنچه در زمان صدام حسین اتفاق میافتد تفاوتی ندارد.
بیش از 4000 نیروی آمریکایی همراه با 10000 غیر نظامی عراقی در جنگ عراق کشته شدند.
بینندگان عزیز، شما بیننده برنامه‌های شامگاهی تلویزیون آشنا هستند. شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها به مناسبت 27 حوت روز ملی خبرنگاران در افغانستان از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که فعالیت کار رسانه‌ای با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی امروز شنبه 18 مارچ گفت که بسیاری از رسانه‌ها در این کشور به دلیل محدودیت‌های طالبان و مشکلات اقتصادی مسدود شده و هزاران خبرنگار به شمول زنان شغلشان را از دست دادند. این نهاد حامی خبرنگاران از مقامات طالبان خواسته است که به فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان احترام گذاشته و نگذارند که بیشتر از این به آزادی بیان صدمه وارد شود. در حالی که طالبان از حمایت آزادی بیان حرف می‌زنند، این گروه بسیاری از روزهای مناسبتی به شمول روز ملی خبرنگاران را از تقویم این کشور لغو کرده و همچنان از تجلیل آن خودداری کردند. در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان صحبت‌های بیشتری با محترم نقیب آروین روزنامه‌نگار خواهیم داشت که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای آروین سلام، ما خدمت شما به برنامه خوش آمدین. فکر می‌کنم در 18 ماه گذشته خبرنگارانی که در افغانستان هستند خود در برابر محدودیت‌های آزادی بیان و ناامنی‌هایی که در این کشور است مسئول احساس می‌کنند یا نه؟
سلام بر شما و مخاطبان گرامی. طوری که دیدیم در بیش از 1.5 سال گذشته پس از استیلای طالبان بر افغانستان، کارنامه بسیار تاریکی اونا در قسمت آزادی رسانه ها و در مجموع آزادی بیان داشتن. شاید تنها کشور در دنیا که بشه مقایسه کرد با رفتار طالبان در افغانستان نسبت به آزادی بیان کره شمالی باشه. وقت وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان بر رسانه ها میگه که اگر کسی مخالفت بکنه با حکومت واجب القتل است، میتونن تصور بکنن که در این کشور آزادی بیان و انتقاد چی جایگاهی داره. بر اساس گزارش هایی که در این 1.5 سال گذشته و بیشتر به رسانه‌ها منتشر شد.
بله.
برخورد بسیار سخت با رسانه‌ها صورت گرفته و شمار زیاد بالای 300 رسانه متوقف شده. بسیار از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران یا ترک وطن کردن یا در حال فرار است.
درست. طالبان همواره ادعا میکنن که از آزادی بیان حمایت میکنن، اما روز تا روز نشرات و عرصه کاری برای قشر روزنامه‌نگار به ویژه زنان محدود میشه. فکر میکنین چه راهی برای حفظ دستاوردهای آزادی بیان در افغانستان باید در پیش گرفته شود؟
در این وضعیت بسیار مشکل است، هرچند فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران به خصوص در داخل افغانستان تلاش میکنند تا اینمون روند گردش اطلاعات آزاد تا حدی که ممکن است دوام پیدا بکنه، ولی خب شرایط هر روز تختر شده میره. شما میبینید که مردم جامعه افغانستان در بخصوص در 20 سال اخیر یک جامعه رشد یافته است و جامعه است که جامعه شهری و بخصوص نسل نو افغانستان در قرن 21 زندگی میکنه، اما قوانینی که طالبان میارن و بر حکومت و فرامینی که اونا اجرا میکنن انگار از کمون اولیه برداشتن. شما میبینید که در قسمت حتی آرایشگاه زنان در جزئیات زندگی مردم دستور دارن، فرمان دارن و میخوان کنترل بکنن. بنابراین بسیار دشوار است که به یک آینده بهتر در قسمت آزادی بیان خوشبین بود. هرچند رسانه‌های داخل افغانستان به خصوص و خبرنگارانی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن با قبول همه این مشکلات به کار خود ادامه میدن و تلاش میکنن تا این وضعیت تغییر
بده. آقای اروین، خب هر حکومت زمانی که در یک جای حاکم میشه از خود پالیسی های خود می داشته باشه و از طرف دیگه جامعه خبرنگاران کم یک نون مار میبینن، شاهد هستن که در زمان جمهوریت هم برخی از مقامات برای دادن معلومات به خبرنگارا ابا میورزیدن و قدر زیاد گوش میکردن بعضی معلومات نتن. اما از دیدگاه شما آینده فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان در صورت تشدید ناامنی ها و احساس عدم مسئولیت خبرنگاران فکر میکنن چگونه خواهد بود؟
با توجه به رفتار حکومت طالبان در قبال رسانه ها در این مدت که ما و شما متوجه هستیم، حتی نشرات صدای امریکا را در افغانستان قطع کردن، متوجه هستیم که این روند شتاب دنده تر شده، نسبت به رسانه ها سختگیرتر شدن و این روند سختگیرانه پیش میره و بسیار دشوار است. درست است که در دوره جمهوریت هم مشکلات بود، تهدیدات امنیتی بود یا مقامات ممکن بود اطلاعات به اختیار خبرنگاران نگذارن یا تهدید بکنن یا تطمیع یا بر مشکلات بود. بله. اما شما فعلا شرایط کاملا متفاوت دارید. وقتی چنانچه پیشتر گفتم عملا و علنا مقامات طالبان میگن که انتقاد از حکومت ما خصوصا به امارت اسلامی است، کسانی که انتقاد بکنن واجب القتلن. بنابراین
تشکر.
میتونیم درک بکنیم که شرایط سختی است.
جناب نقیب آرمین، روزنامه‌نگار افغان، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
شکر.
ممنون. بینندگان عزیز، چند روز بیش به سال نو خورشیدی نمانده. در آستانه سال نو خورشیدی و نوروز، شهر الکساندریه ایالت ورجینیا میزبان تعدادی از افغانهای تازه وارد به این شهر بود. نهادهای کمک کننده این جشن هدف راه اندازی این برنامه را آشنایی بیشتر افغانها با یکدیگر و یادبود از عنعنه های باستانی افغانستان عنوان میکنند. رویا زمانی از جریان این برنامه گزارش تهیه کرده است.
برگزاری جشن نوروز، جشن بیداری طبیعت، از عنعنات دیرینه‌ای کشورهایی است که از تقویم خورشیدی استفاده می‌کنند. افغان‌ها پس از تسلط دوباره طالبان در دو سال پس نتوانستند این جشن را در افغانستان برگزار کنند. دو نهاد غیر انتفاعی فرش استارت رفوجی اسیستنس سنتر و نوو رفت با راه اندازی برنامه نوروزی افغان‌های تازه وارد به ایالت ورجینیا را گرد هم آوردند تا آنان بتوانند این جشن باستانی را با هم تجلیل کنند.
می فهمیم که در افغانستان آل نوروز با وسط که چیز میشه تجلیل میشه آل نمیشه و ما می خواهیم که یا بفهمیم که اینجا یک کمیونیتی است کالچر شان میدانن که نگاه کنن، میدانن که اولادایشان با کالچر و فرهنگ افغانستان آشنا باشه.
میخوایم کالچر خود و دیگران، چه کسایی که خارج از افغانستان هستن، در هر کشوری که هستن، کسایی که خود خارجی هستن، ما میخوایم کالچر خود که از اینا شیر بکنیم که بفهمه که افغان ها همیشه تاریخ داشتن و تاریخ دارن. یکی از کالچرهای ما است که سال نو همیشه تجلیل میکنیم.
در این برنامه سرگرمی های چون رنگ آمیزی، کاغذ پران توسط کودکان، حنا گذاشتن دست، تخم جنگی و موسیقی شامل بود. برخی از اشتراک کنندگان این برنامه نوروزی ابراز امیدواری میکنند که وضعیت در افغانستان تغییر یابد.
امیدوار هستم که مردم افغانستان هم بتوانند از برنامه نوروزی سلبریت کنند، تجلیل کنند برنامه را، یک نوروز خوش و خوب داشته باشند.
شخصا به این نظر هستم که نوروز فرهنگ افغانستان است و ما باید این فرهنگ را بدون در نظر داشته که کی در قدرت است و در کدام مذهب هستیم باید حفظ شود. طالبان باید به مردم اجازه تجلیل از این روز را بدهند، زیرا این فرهنگ ماست.
اما این جشن برای برخی ها مثل ابوبکر متفاوت از افغانستان است.
امروز افغانستان روز دیدیم بخاطر که اینجا سمنک و چیزا پختم میکدیم و دیگه بیرون میرفتیم و ساعت مکتب میرفتیم ساعت مکتب بیرون.
جشن باسانی نوروز از زمانهای کهن به این سو در افغانستان و شمار از کشورهای آسیایی در اول عمل هر سال تجلیل میشه، زیرا این جشن از یک سو نوید بخش پایان زمستان و سوی دیگر الهام آور بهار و نوزایی طبیعت است. اما به نظر میرسد که شهروندان افغانستان تحت سلطه طالبان به دلایل مختلف نمیتونن که اونا مانند گذشته این روز تجلیل کنند. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، شهر الکساندریا.
بینندگان عزیز، با آماد آمد بهار و زنده شدن طبیعت و دشت و دمن، بعضی بازی های ویژه است که در این ایام در مناطق مختلف افغانستان و آسیای میانه برگزار میشه. بازی بزکشی یکی از این ورزش هاست که در میان مردم آسیای میانه از جمله در تاجیکستان هواداران زیاده داره و با آماد بهار مناطق مختلفی کشور شاهد برگزاری رقابت های بزکشی می باشد. نورانگیز رستمزاده در یکی از این بزکشی ها شرکت ورزیده و درباره چگونگی بزکشی تاجیکی گزارش تهیه کرده است.
موسم بهاری بازی های بزکشی در تاجیکستان شروع شد. اینجا میدان مچیتان شهری وحدت است که اولین بزکشی این موسم در اینجا میگذرد. این بزکشی چوپاندازان وطنی را از تمام مناطق کشور به هم آورده است.
طرز و اسلوب و قانون های بزکشی در منطقه های تاجیکستان یکی است، ولی در منطقه های شمالی کشور بزکشی را اولاق میگویند. در آغاز بازی سواره هایی که در تاجیکستان چوانداز نامیده می شوند به میدان داخل می گردند و با صدای جارچی میدانداری آغاز می گردد. پیروز آن چوپاندازی دانسته می شود که بوز را به هدف تعیین شده می رساند یا به قول بوزکشان حلال می کند. عبدالقادر احسانف چوپاندازی سابقه دار بر این عقیده است چوپاندازی که اسب قوی دارد ظفر و موفقیت نصیب او می شود.
همین دو کس گوشتین می گیره یک کس می زنه کو. این هم همون این هایی بجای دو کس نیم و هزار تا جمع شدگی کدام اسبی که چقان و قوت بلند و چواندازی چقان و زور باشه اما بوز احوه حساب.
چوپاندازانی تاجیک می گویند در سالهای گذشته برخی اوقات چوپاندازهای افغان نیز دعوت می شدند. این روزی بای چوپانداز با اسب با نام مستنگ. 29 سال است که میدان های بزکشی تاجیکستان و بیرون از آن را تسخیر کرده است. این چوپانداز جای چوپانداز های افغان را در بزکشی های نوروزی خالی می گوید و برای آنها فرارسی جشن نوروز را مبارک باد می گوید.
خب با یک دوستای سمکی هم وقت مثلا غالی باشند، ساق سلامت باشند، نوروز مبارک همه کده.
این رقابت بزکشی هواداران خارجی زیاد را نیز به میدان کشانده بود. خانم مارتا از سان فرانسیسکو امریکا، یک گروه سیاحان از آلمان و یک چند جوانان از امریکا برای دیدن بزکشی جمع شدند.
این اولین بار برای من بود و این باز خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود و من خیلی خوشحالم هستم وقتی من می توانم فرهنگ تاجیک یاد بگیرم.
بوزکشی را در تاجیکستان غیر از جشن نوروز مردمی ثروتمندی کشور در جشنهای عروسی و ختنه سوری نیز برگزار میکنند. شایان ذکر است که این بازی یا ورزش میان جوانان تاجیک روز تا روز در حال رشد است و هواداران زیاده را به خود جلب میکند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنای صدای امریکا، دوشنبه، تاجیکستان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مسئولان ناحیه پنجم در شهر کابل میگویند که هزینه پاکاری و نوسازی پل سوخته از سوی کسبکاران محل پرداخت شده و آنان تلاش میکنند که این ساحه بار دیگر به محل تجمع معتادان مبدل نشود. شماری از دکانداران ساحه پل سوخته نیز میگویند که آنان به منظور رونق فعالیت‌های اقتصادیشان اقدام به پرداخت این هزینه کردند. احمد زکی از کابل گزارش میدهد.
پل سوخته که برای سالیان متمادی به پناهگاه صدها معتاد مبدل شده بود، اکنون چهره دیگری به خود گرفته و به نام پل خوشبختی نامگذاری شده است. روند انتقال معتادان و پاکاری این پل حدود 1 ماه زمان گرفت. مسئولان شهرولی کابل میگویند که امکانات فنی برای پاکاری پل سوخته از سوی آنان فراهم شد و هزینه مالی آن را کسبکاران محل پرداخت کرده اند.
ما توانستیم که 375 متر کثافت از این ساحه انتقال داریم که 7500 تن کثافت بوده و در ساحه مشخص انتقال داده شد و در این ساحه بیشتر از 40 نفر مشغول کار بوده، البته که در بخش های تنظیف، در بخش های سرسبزی، در بخش های رنگمالی و در بخش های سایر دیگر پل سوخته مصروف بوده. ساحه پل سوخته در کل پاکاری، تزینتکاری در حدود 45 روز گرفت. انتقال کثافات که 7500 تن بوده از طرف شهروالی صورت گرفت و سایر کارها تزینتی، سنگفرش، رنگمالی، نصف گروپا با همکاری سکتور خصوصی و سکتور خصوصی که در همجوار ساحه پل سوخته موجود بودند با همکاری از این صورت گرفتند.
دکانداران این ساحه میگویند که برای بهبود کاروبار اقتصادی خود حاضر شدند تا پول مصارف پل سوخته را بپردازند.
ما خواستیم که این ساحه را از لحاظ اقتصادی رشد بدیم، به خاطر از این که اگر یک ساحه یک محیط با نظمتر و با نظافتتر و منظمتر باشه و مردم خوبتر دل میکنن که در اونجا سرمایه گذاری بکنن. به مو اساس ما همین کوشش کردیم که در اینجا کوشش کنیم که یک مقدار پولی رو که مصرف میشه ما مصرف بکنیم و به بسیار خوشحالی و خوشبختی ایده کردیم، چون سر روحی مردم هم تاثیر داره، سر کاروبار مردم هم تاثیر داره.
پل سوخته در سالهای اخیر به نام معتادان گره خورده بود و ذهن هر فردی را که از این مسیر میگذشت آینده نامید کننده جمعیت بزرگ مردان و زنان معتاد آزار میداد.
فعلا الحمدلله ساحه بسیار پاک شده، به حساب کاروبار مردم راحت هستند، شب روز راحت میرن و میگردن. از هر نگاه انشالله فامیلی بسیار خاطر جمعی میدیم. برای من پل سوخته یک پل سوخته بسیار خوبی شده، از نظافت، از فامیلی پاکی، از تمام چی. قبلا پدریا بودن که مردم این وقت روز شام طریق صبحی وقت از اینجا رفت و گذر نمیتونستن.
قابل یادآوری است که پس از بازسازی پل سوخته یک انتشارات خصوصی نمایشگاه کتاب را در این محل به هدف نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه و بلند رفتن صدا آگاهی مردم برگزار کرد. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
برنامه امشب تلویزیون آشنا. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.